با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است، 24 از ماه ژانویه سال 2007 میلادی. در خدمت شما در روزهای چهارشنبه در باب حاجی حافظ صحبت میکنیم. حافظ شیراز، شاعر بزرگ قرن 8 هجری. در باب عناصر سازنده شعر حافظ صحبت کردیم در ارتباط با وقایع تاریخی و همچنین عنصر تصوف و رسیدیم به کار موسیقی. فرصت رو غنیمت می‌شماریم، اندکی سخن رو به قول بعضی دوستان دراز دامن می‌کنیم در باب موسیقی، چون این بحث خیلی مفید و جذابی است، این داستان موسیقی. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از این بزرگوار به شما تقدیم کنم، برگردیم و ببینیم چه میکنیم. بله، وقت را غنیمت دان اونقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است، تا دانی کام بخشی گردون اوم در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد ایش استانی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. محتسب نمی داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد، همچو لعل رمانی با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستی، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد فنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت می برد به پیشانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. به به، یکی از غزل‌های بسیار بسیار خوب و حاج حافظ شیراز. همونطور که مکرر گفتم، این نسخه که خدمت شما میخونم این نسخه مرحوم علامه قزوینی بزرگوار است. نخستین نسخه انتقادی از دیوان حاجی حافظ شیرازی است و عرض شود که بعدها هم شاگردان ایشان آمدند و دیگران کارها کردند و نسخه معتبر دیگری رو مرحوم دکتر خانلری به چاپ رساندن. دیگران هم بودن، بسیار بودن، از قبیل پژمان بختیاری عرض میکنن که همین سایه بسیار بودن حافظ های دیگر. اینها میتوانیم در باب اینها هم میشه واقعا صحبت کنیم، خیلی زحمت کشیده شد. اما به نظر میرسد این دو نسخه از همه معتبرتر هستن. نسخه در اختیار مرحوم قزوینی بود، متعلق به آقای عبدالرحیم خلخالی بود، و بعد نسخه قدیمتری به حدود 14-15 سال قدیمتر به دست مرحوم استاد خاندری افتاد. اینجا محتسب نمی داند اینقدر که صوفی را و خمشکن نمی داند. در نقطه قدیمتر محتسب خیلی بهتر از سوکمان من تا خمشکن نمی داند. چون کار دانستن و کنکاش که در خانه ها چی می گذرد کار محتسب بوده، مثل پلیس عمل می کرد. بنابراین ارتباط معنوی این مصرع دوم و هم مصرع اول با محتسب زیباتر است. ببینید محتسب نمی داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد. همچنان در رمانی اینجا میگوید خمشکن نمی داند اینقدر که صوفی را. به نظر یه خود حافظ دست برده و مدت ها این غزل ها کار می کرده. این است که الزامن اقدم نسخ اصح نسخ نمی تواند باشد. بگذاریم، اجازه بدید که از این مطلب هم میگذاریم و سپاسگزاری میکنم، عرض میکنم از دوستان که برای ما این شماره رهاور رو فرستادن که میدونید سالهای دراز هر سبت که توسط دوست عزیزم آقای حسن شهباز زنده یاد به چاپ میرسید و بعد از ایشان دوستان دیگر خانم شعله شهباز و سایر دوستان یاری کردند و این نشریه بسیار خوب که همواره حاوی مقالات بسیار جالب فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است به چاپ می‌رسد. سپاسگزارم از دوستان که برای ما این رو فرستادند. هر چقدر که برگردیم سر داستان موسیقی در شعر حافظ، دیگه از زیبایی‌های حافظ عرض می‌کنم که موسیقی در شعر او به شکی و تردیدی نیست که این بزرگوار در کار موسیقی استاد بوده. اشارات خیلی صریح و مستقیم هست به اینکه او خوش آواز بوده و ساز می‌زده و عرض می‌کنم برابر تحقیقی که شده است آوردم خدمتتون که اساساً قوالان و کسانی که در کار موسیقی بودن اینها را حافظ می‌گفتن، مثل عبدالقادر حافظ غیبی مراغی. این کتاب مقاصد الالحانش اینجا در دست من از ایشون هم اسمش حافظ بوده. این است که باورمندان به این قضیه اساسا رد میکنن موضوع حافظ القرآن بودن حافظ رو که بدون جهت ایشان رو حافظ گفتن چون حافظ قرآن بوده، این مطلب رو رد میکنن و به نظر میرسد که حرفشون هم شاید درست باشه چون حافظان قرآن بسیار بودن. همواره این جزء لاینفک روشنفکری جهان اسلام بوده که قرآن رو حفظ کنن. امروز هم میکنن در پاکستان، در هندوستان، در ایران بچه های 5-6 ساله اینا قرآن رو حفظ کنن ببینن که بدانن چه گفته. در اون روزگار هم بوده، کما اینکه تیمور لنگ که یک آدم جنایتکار واقعا عجیب غریبی بود قرآن رو حفظ بوده، میگوین مقدر حافظه داشت که از ابتدا تا انتها و از انتها به ابتدا برعکس آیات رو میخوان و حسب شماره. این است که این چیزی نبوده، حالا خیلی خیلی داره اهمیت باشه و اینا. باری در باب موسیقی صحبت می‌کردیم در هفته گذشته، در باب موسیقی ایران صحبت کردیم و اهمیتش و اشاراتی و در موضوع باربد و سرخوش و البته سرکش گفته شده است در شاهنامه و نکیسا و اینها که در دربار خسرو بودن. خسرو پرویز مشهور است به جهت تجمل دربار و میدانید او رو محاکمه کردن و کشتن. ماجرای خسرو پرویز خیلی طولانی و جالب است. در روزگار همه خسرو پرویز است که بهرام چوبین که بهسالار بزرگ ایرانی که به نبرد عرض میکنم که دشمنان ایران رفته بود در مرزهای شمال شرقی کودتا کرد در حقیقت و مداهم رو گرفت. خسرو پرویز هم فراری داد به روم و در اونجاست که این داستان خسرو شیرین به وجود آمده، چون شیرین میدونید دختر ارمنی بود حالا بماند و بعد با کمک رومیان و لشکر رومیان بهرام چوبین رو شکست دادن. بعد از یک سال پادشاهی در مداهن و بهرام چوبین از ایران بیرون رفت و قصه های درازی داره. داستان باربد گره خورده است با داستان خسرو پرویز و به شرحی گفتم و استاد توس توضیح داده است چگونه باربد خود رو با ترفند نزدیک کرد به تشکیلات خسرو و رئیس موسیقیدانان دربار خسرو شد. اینجا اجازه بدید که البته نظامی خیلی به تفصیل مطلب رو بیان کرده، اینجا بعد از این که خسرو پرویز رو کشتند، باربد آمده و عرض میکنن که بسیار گریسته و افسوس ها خورده و انگشتان خود رو بریده و سازهای خود رو آتش زده. زیر عنوان شیون باربد بر خسرو و بریدن انگشتان خود و سوختن ساز، اینجا برای شما میخوانم: کنون شیون باربد گوش کن، جهان را سراسر فراموش کن. چه آگاه شد باربد زن که شاه به پرداخت بی کام و بی رایگاه، همی چاره سازند بر کشتنش، سپه را دریغ است از بستنش. ز جهرم بیامد سوی تیزفون، پر از آب مژگان و دل پر ز خون. پیداست در روزگاری صحبت میکند که در زندان بوده خسرو پرویز. بیامد بر آن خانه او را بدید، شده لعل رخسار او شنبلید. زمانی همی بود بر پیش شاه، خروشون بیامد سوی بارگاه. به دلش آتش مهر او برفروخت، ز تیمار خسرو دل و جان بسوخت. ببارید چشمش چو ابر بهار، کنارش ز دیده چو دریا کنار. بسازید نوحه به آوای رود، به بربط همی مویه زد با سرود. ابر پهلوانی بر او مویه کرد، دو رخساره زرد و دل پر ز درد. همی گفت: شاها، ردا، خسروا، بزرگا، سترگا، دلاور گوا، کجا تون بزرگی و اون دستگاه، کجا اون همه فر و بخت و کلاه، کجا تون چنون برز و بالا و تاج، کجا تون همه یارب و تخت آج، کجا تون همه مردی و زور و فر. جهان را همی داشتی زیر پر، کجا تون شبستان و رامشگران، کجات اون در و بارگاه سران. به حکم ضرورت فردوسی گاهگاه سخن رو به اتناب می کشم، اتناب های زیبا به جا. نظامی همواره سخنش با اتناب تو هم هست تقریبا، اما فردوسی عرض کنم که کار استاد توس مبتنیست بر اجازهای بلیغ، مگر اینکه عرض کنم تناسبی باشه با در ساختار داستان که سخن رو عرض میکنم طولانی بکند. اینجا به لحاظ اهمیت خسرو پرویز میبینید که در دریغ و افسوس خوردن باربد به اتناب گراییده، اما اتناب زیبا. در همه کمتر کسی این همه دریغ و افسوس هست. بله، کجاتون شبستان و رامشگران، کجاتون در و بارگاه سران، کجات افسر و کاویانی درفش، کجاتون همه تیغهای بنفش، کجاتون سر و افسر جانسپار که با تخت زر بود و با گوشوار، کجات اسب شبدیز و زرین رکیب که زیر تو اندر بودی ناشکی، کجا تون سواران زرین ستام که دشمن بودی تیغشون رانیام، همه گشته از جان تو ناامید، کجا تون هیونان و پید سپید. بله، کجا تون همه راه و رشتران، اماری زرین و فرمانبران، کجا تون سخنگوی شیرین زبان، کجا تون دل و رای روشن روان. ز هر چیز تنها چرا ماندی، ز دفتر چنین روز کی خواندی. بله، بعد ادامه داد از اینجا براتون میخونم. بله، همه بوم ایران تو ویران شمار، کنام پلنگان و شیران شمر، سر تخم ساسانیان بود شاه، که چون او نبیند یکی تاج و گاف و زون زین نباشد، که تیرا سپاز لشکر که آمد فریاد خواه. به شیرود گویم بی شرم شاه، نه این بود سزاوار این پیشگاه. این سخنان باربد هست هنگامی که خسرو پرویز زندان بوده. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برگردیم بقیه داستان رو خدمتتون بخونم، بعد میرم سر داستان ویولون. امشب میخوام در باب ویولون صحبت کنیم به لحاظ اهمیتی که این ساز داره. تا چند دقیقه دیگه Thank you. گرامی قطعاتی در دستگاه صدا از مرحوم حبیب‌الله خان بدیعی و هنرمند گرانمایه آقای شریف شنیدیم. بفرمایید که این چند بیت آخر داستان باربد رو در متن داستان ها آمده است بخوانم خدمتتون و دوستان رو حواله میدهیم به شاهنامه فردوسی برای تفصیل قضایا. بله، می‌فرماید که روان تو را دادگر یار باد، سر بدسگالت نگونسار باد، به یزدان و جان تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، اگر دست من زین سپس نیز رود بسازد به من، بر مبادا درود، بسوزم همه آلت خیش را، بدون تا نبینم بدندیش را، ببرید هر چار انگشت خیش، بریده همی داشت در مشت خیش، چو در خان شد آتشی برفروخت، همه آلت خیش یک سر بسوخت. بعد از اینکه زاری کرد به حال خسرو پرویز، اونجا چهار انگشت خود رو برید، در حالت معلوم کند انگشت چپش رو برید که مجبور نشود برای پادشاه بعدی که همون شیرویی باشد ساز بزند و رفته در منزل و چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه آلت خیش یک سر بسوخت، این سازهای خود رو در آتش انداخت و سوخت. این داستان فوق‌العاده ای است واقعا. این از اهمیت در حقیقت موسیقی و نزدیکی باربد به خسرو حکایت ها دارد. این داستان بریدن انگشتان اینها فوق العاده زیباست. اینا چیزهایی است که برای ما معنویت و پشتوانه فرهنگی و هویت می‌سازد. فقط داستان نیست که حالا فرض کنید که کسی نصف شب خودش اختراع کرده باشه و اینا. بگذارید. هر چقد که تا اونجایی که به سازها مربوط هست در روزگار قدیم علم موسیقی خیلی جدی تلقی می‌شد. قبل از این روزگار صفویه و آخوندبازی و عرض می‌کنم این بدبختی و نکبتی که یقه ما رو گرفت، علم موسیقی جزء علوم اوسط در کنار ریاضیات و نجوم تدریس می شد، بسیار بسیار جدی تلقی می شد. یعنی کسی از علمای بزرگ، حکمای مشیایی، اینا اگر موسیقی نمی دانستن یه چیزی کم می دانستن. و این سنت رو از یونانیان گرفته بودن. با توجه به این که موسیقی بسیار بسیار ارج داشت در روزگار قدیم ایران، بعد از حمله عرب و عرض میکنم که به میان آمدن این ترجمه ها و گسترش علوم این ها، موسیقی بسیار جدی بوده. نه تنها فارابی که به این هنر مشهور هست و کتاب او عرض میکنم که شاید بزرگترین تألیف در قرون وسطا باشد در زمینه موسیقی، کتاب موسیقی کبیر، همه بزرگان ما به کار موسیقی وارد بودند و دست داشتند. حکیم ابن سینا رازی که علل خصوص عرض میکنم که تخصصی کامل میگویند در کار موسیقی داشته است و همه بزرگان که عرض میکنم وارد فلسفه میشدند و علوم حتی به کار موسیقی هم عرض شود که تسلطی پیدا میکردند. از قرن چهارم به بعد اندک اندک به واسطه قوت گرفتن دین و مدارس طلبگی و عرض میکنم که همین آخوندبازی و این بندوبستات، اندکی کار موسیقی به لحاظ تئوریک به ادبار رفته تا روزگار مغول. مغول ها که آمدن، اینها چون مردمان دینی و مذهبی نبودن، متأسف هم طبیعتا نبودن، این هست که توجهی نداشتن اسلام چه میگوید در باب موسیقی، گفتن حرام است و از زنا بدتر هست و از این مزخرفات و اینها. این هست که یک زمینه آماده شد تا دوباره به لحاظ تئوری و هم عملی این موسیقی دوباره قوتی بگیره. یکی دو نظریه پرداز بزرگ هم پیدا شدن که قابل قیاس بودن با فارابی و دیگران. بزرگترین اینا همین عبدالقادر مراغی است که یکی از آثارش اینجا جلوی من هست، بخشاشو براتون میخونم، و صفی‌الدین ارمدی عرض شود که یکی دیگر از همین گروه هست. اینها درست قبل از صفوی هستن در روزگار تیموری، و بعد از روزگار تیموری است که روزگار سیاهی است برای موسیقی، چون آخوندهای شیعه آمدند و قوت گرفتند و هر چود که تکفیر کردن موسیقی رو، و این سازهای ایرانی که تعدادشون به عبدالقادر به حدود 55-6 ساز گزارش کرده، سازهای فوق‌العاده بزرگ و خوش‌صدا و اینها، اینا منسوخ شدن، از میان رفتن و علم موسیقی هم برداشته شد از عرض میکنم درس طالبان علم، و دیگر علمای بزرگ موسیقی روی نیاوردن و کار دست طبقات بیدانش جامعه افتاد و این باجه مطرب هم همونجا پس شد و علم موسیقی خار شد. باعث تعجب هست واقعا که این مقدارش هم باقی مانده. خیلی باعث تعجبه، چون وقتی یک علمی دراز مدتی منقطع شد و هیچ کس دنبال اون طرف، باعث قاعدتا برداشته بشه. اما پیداست که استادانی بودن در پنهانی در خفا اینها کار خود را انجام میدادن و این قطعات رو نگهداری کردن تا روزگار فتح علی شاه هست که دوباره موسیقی رونق پیدا میکنه و میبینیم از سازهای قدیم و بزرگ قدیم مثل عرض میکنم عود کامل و چنگ و دولاب و ده ها سازی دیگه خبری نیست، چند ساز خیلی کم صدا به عنوان سازهای ملی در صحنه خودنمایی کردن، مثل تار عرض میکنم ستار و نی و کمانچه و زر و سنتور. این ها سازهایی که ما امروز به عنوان سازهای ملی می‌شناسیم و اون سازهای دیگر از بین رفته. تعدادی از اینها در هندوستان باقی مانده، مثل شهنای و سیهنای و سارنگی و اینها، سازهای ایرانی بوده که عرض می‌کنم که در همون دوره مغولی هند، پادشاهان مغولی، موسیقی‌دان ایرانی در اونجا کار می‌کردن. سازها هم امروز هم هست. بسیار از قطعات گمشده ایرانی هم من فکر می‌کنم در هندوستان هست. یک همتی باید به موسیقی‌دانی که عرض می‌کنم که به علم موسیقی کاملاً اشراف داشته باشه به توان این قطعات رو جمع‌آوری بکنه. اما در ایران همین دو سه ساز کم صدا باقی ماند و بقیهش دیگه عرض میکنم کسی حتی نواختن چنگ رو امروز در ایران نمیدونه، در حالی که چنگ به انواع مختلف در این کشور ساخته میشده و نواخته میشده. اینا یک سره از بین رفت. خلاصش در طبقه بندی این سازها میگفتن که عرض میکنن که حلوق انسانی یعنی حنجره انسان رو در مرتبه نخست میگذاشتن. این یک عرض کنم که طبقه بندی مجزایی بود، یعنی حلق انسان و حنجره انسان به عنوان یک ساز به حساب میامد. حنجره انسان میگفتن کاملترین سازها حلوق انسانی، یعنی این حنجره آدم کاملترین سازها میدانستن. و بعد میگفتن زبات الاوتار، یعنی سازهای رشته‌ای، که اینها رو به دو نوع تقسیم میکنن. البته تقسیم بندی قدمای ما با تقسیم بندی که امروز هست اندکی تفاوتهایی با هم دارن. میگفتن زبات الاوتار مطلقات و زبات الاوتار مقیدات، یا زبات الاوتار آزاد و زبات الاوتار مقید. زبات الاوتار آزاد اون دست سازهای رشته‌ای بودن سیمی که عرض میکنم هنگام نواختن کاملا ساز آزاد مثل پیانو یا سنتور. شما قبلا ساز رو کوک کردید بعد می‌نوازید. اما زبات الاوتار مقیدات یا مقید این سازهایی هستن که در هر آن این دست چپ معمولا البته دست چپ نوازنده ساز رو سیم ساز رو مقید میکند به یک نوت خاص به یک طول معین. ستار فرض کنیم مرتب دست نوازنده یا ستار حرکت میکنه یا ویولون، اینها زبات الاوتار مقید میگفتن. و آلات زبات و نفخ، نفخ یعنی باد، یعنی سازهای بادی که به انواع اقسام و اینها گفتن. و کاسات و تاسات، اینها رو این طبقه بندی قدمای موسیقی ایران هست که در کتاب‌های قدیمی شما می‌بینید. و بعد توضیحات مفصل که این سازها چه بودند و نام‌هاشون چه بود و اینها در این کتاب عرض می‌کنم که مقاصد الالحان آورده است و کاملا توضیح میده که شکل اینها چگونه است و عرض می‌کنم که صدای اینها چگونه است. خوشبختانه اینها رو بیان کرده برای ما و متاسفانه ما نمیدانیم که این سازها چگونه اینها ساخته میشد. و تازه بعد از اینکه حدود 50 ساز رو عرض میکنم توضیح داده، بعد میگوید از ترکیب اینها میشود سازهای دیگری ساخت و اینها اونها سازهایی بودند که اهل عمل در کار آرند. مثلا فرض فرمایید که اینجا میگوید که بله میگوید که اونها بر سه قسمند به قول بعضی چهار: اول حلوق انسانی، خدمت من عرض کردم، ثانی آلات زبات و نفخ، و ثالث آلات زبات و الاوتار، رابع کاسات و تاسات و الواح، که اینا فقط صداهای از خودشون در می آوردن. عرض میکنم که این حالت موسیقی که ما میشنویم مثل فرض کنیم صدای ساز، از اینها خارجی که برای دیگه اصلا ریتم بودن بیشتر. اما اکمل اونها حلوق انسانی است و از آلات خارجه آلات زبات الاوتار اکمل است. زبات الاوتار بهترین هستن، اکمل است از سایر آلات. و عود اکمل آلات زبات الاوتار است و بران 10 وتر بسته می شود، چنان که هر 2 وتر را بر یک آهنگ سازند. گفت که عود کاملترین این سازهای رشته‌ای است که گفتم که دارای 10 تا سینه که دوتا دوتا اینها با هم بسته میشن و با هم کوک میشن، 10 وتر سازن و هر 2 وتر را میگوید به یک آهنگ کنن که به حکم 5 وتر باشد. در حقیقت ما وقتی به سازهای مثلا امروز نگاه میکنیم مثل تار به 6 تا سیم داره، در حقیقت اینا 6 تا سیم حکم 3 تا سیم داره، چون دوتا دوتا با هم کوک میشن. این است که در عودم زیاد 10 تا میبستم. بله، و اگر خواهند 10 وتر را به 10 آهنگ سازن ممکن است، یا در ممکن هم هست که جدا جدا اینها رو کوکای مختلفی بکنیم که صداهای دیگری بدن. بعد میگوید آلات زبات الاوتار مقیدات، اینجا توضیح داده. بله، عود 6 تا، بعد کمانچه و خژک که از شبت که تنبور تنبور قدیم، تنبور شروانیان، روحفزا و قپوز، نای تنبور، رباب، رودخانی، یکتای عرب، اینها و چند نوع دیگه، شهرود و اینها. بعد میگوید آلات زبات الاوتار آزاد یا مزرقات، میگوید چنگ و قانون، ساز مرصع یا توغان، ساز دولاب، قایبی. اما آلات زبات النه و آن هم بر دو قسم است. اول مقیتات مثل نای، نای بلبلان، سرنا، برقو، نفیر، سفید نای، خیک نای. فکر میکنم خیک نای رو امروز در جنوب ایران اگر خطا نکنم شاید میزنن، یک مثل چیز خیکی باد میدمن و بعد یک لوله در انتها گذاشتن که فرض کنم که از اونجا صدا استخراج میشه. و آلات زبات النفخ مثل ارغنون، جبجیغ و موسیقار. و بعد توضیحات اینها رو داده آقای عبدالقادر مراغی و از سبتی میگوید عود کامل و بران ده بتر بندن و پنج آهنگ سازن و حکم خمسه اوتار قبل از این معلوم شده است. و بعد یکی یکی اینها رو توضیح داده است این مرد بزرگ تا آخر و میبینیم که از این سازهایی که این آقا نام برده چیزی بر جای نمونده. و تار فرض فرمایید که امروز که بهترین ساز شاید بشود گفت که تا اونجا که به موسیقی ایرانی مربوط است تار بهترین بیان رو داره. این تار در اینجا نیست و این معلوم کنه که تار ساز خیلی قدیمی نیست، احتمالاً از همین ششتا و پنجتا که اسم بردن. این ساز احتمالاً بین دوره اواخر صفوی کریم خان تا روزگار فتحعلی‌شاه از یک ساز قدیمتر ساخته شده، چون ما نام تار رو نمی‌بینیم در این تاریخ موسیقی، چه در ادبیات چه در کارهایی که خاص موسیقی است ما نمی‌بینیم نام تار رو. یکی مولانا میگه گاه چنگم گاه تارم روز و شب. این تار به معنی رشته و سین هست، به معنی تار نیست. چند جا هست این واژه تار به کار رفته، این معنی رشته و سیم هست. من معنی تار به عنوان ساز رو نمیده. این ساز جدید هست، سنتور البته قدیم هست، کمانچه بسیار قدیم هست، نیشار قدیم ترین سازی است که ما میشناسیم در این سازهای موسیقی ایران زمین. اما اینکه اصلا امشب میخوام راجع به ویولون صحبت کنیم به جهت اهمیتی است که این ساز داشته و در کشور ما بیش از 100 سال روی این ساز زحمت کشید شد و امروز به واسطه این انقلاب و بیمهری آخوندها به کل موسیقی ما ویولونیست بزرگی تولید نشده در این مدتی که این آخوندها آمدن. متاسفانه این رشته قطع شد، یعنی از شبت که از روزگار پایانی قاجارها و آمدن وزیری و بعد با شدن مدرسه عالی موسیقی و اینها و سبا و شاگردان او، این یک واقعاً کار بزرگی بوده در ارتباط با ساز ویولون. و نوازندگان ویولون تا اونجا که ما میشناسیم زیباترین آهنگ ها رو اینها ساختن، قطعات فوق العاده زیبایی نواختن و دایره موسیقی رو نوازندگان ویولون توسعه دادن. اما امروز مثلی که قطع شده، آمدن گفتن این ساز فرنگیست و اینها، در حالی که ساز اساساً یک ابزار و یک وسیله است، به خصوص ویولون یک سازی است که امروز ساز بین المللی است به واسطه توانایی که این ساز در بیان و تقلید صدای انسان داره. و این توانایی و لطافت رو با درخشش صدای خاص ویولون با هم توأم میکنه. یک پدیده خارق العاده است واقعا این ویولون. وقتی نگاهش میکنید عرض میکنم یک پدیده ساده و درخشان و زیبایی ساده ویولون. اما اگر برویم وارد قضیه فنی این ساز بشویم، به لحاظ آکوستیکی و هم به لحاظ ساختمان یکی از پیچیده ترین پدیده هاییست که تا حالا به وجود آمده به لحاظ عرض کنم که موسیقی. و این ساز حدود 500-600 سال شاید طول کشیده تا به این شکل کامل امروز در آمده. چند فیلم آوردم خدمتتون، چند عکس از ویولونیست‌های بزرگ و سازهای اونها. و امروز به واسطه این توجهی که جهانیان به ویولون پیدا کردن، هر ملتی خودش رو صاحب اون میدونن، از فرانسه بگیرید تا یونان و کشورهای دیگر، مجارستان و غیره، میگن آقا این ساز اصلا مال کشور ماست. هر شبت که تا اونجایی که به مشرق زمین مربوط هست، گروهی میگویند از روی رباب در که در روزگار هارون رشید توسط دریاب کبیر و سایر موسیقی‌دانان به کردوا رفته و از اونجا به اسپانیا رفته، میگن از روی اون ساختش شد، رباب یا رباب، ما میگویم رباب، عرب میگوید رباب. دو نوع رباب ما داشتیم، یک رباب مزراوی است که در افغانستان هم مینوازن، در هرات به خصوص، و رباب آرشه‌ای که با آرشه نواخته میشه. و خلاصه مطلب این هست که ویولون در ابتدا یک ساز خیلی خشنی بود، بزرگ، که میذاشتن زیر چانم نمیگذاشتن، روی سینه میذاشتن و میذارن، خیلی توجهات به اون نبود. و رفته رفته به واسطه کیفیت خوبی که در صدا داشت، توجهات اهل موسیقی به این ساز جلب شد و عرض میکنم که به شکل امروزین در آمد. و میشه بعد گفت از قرن 17 تا به امروز هیچ تغییر عمده‌ای در این ساز نشده و در همون حدود قرن 17 است که این ساز به اوج خودش رسیده به لحاظ ساختمان. و در ایتالیا است که این ساز عرض کنم که کامل شده. در اونجاست که در شهر کرمونا استادانی جمع شدن و این نام کرمونا یک نام جاویدانی شد در کار ویولون. و تنها سازی است که نه تنها اهل موسیقی بهش توجه دارن، که تاریخ دانان، دانشمندان، فیزیک دانان، عرض میکنم که بازرگانان، تقریبا همه گروه ها مختلف به گونه ای توجه به این ساز کردن. و در این شهر کرمانا استادان به وجود آمدن، اینها کارگاه های مخصوصی داشتن، چوب های خیلی خوب در اختیار داشتن و شروع کردن به ساختن این ساز. عرض شود که و خانواده هایی که نام اینها بر جای مونده، اینها وقتی که شاگردی میپذیرفتند، بعد از چند سال این شاگرد خود میرفت یک کارگاهی باز میکرد و سازها رو میساختند. و هنوز هم عرض میکنند که مانند این سازهای دوره کرمونا به وجود نیامده است که بین سالهای فرض کنیم 1650 تا 1750 این سازها تولید شد، مثل اینا هنوز تولید نشده. هر چی کردن با این کامپیوترها و صنایع جدید و عرض میکنن علم فیزیک و اینها نشد این لحجه سازها رو بشناسن که واقعا از کجاست. گروهی گفتن این مربوط هست به عرض میکنن که اون فینیشی که یا رنگی که روی این ساز مالیدن و یک درختی اونجا بوده شیلش رو میگرفتن، یکی گفتن مال اون پل داخلش، یکی گفتن چوب اینها محسوس بوده، هزار یک افسانه و داستان ساختن. حتی انشتن مرحوم رو هم درگیر این داستان کردن که آقا شما بگوید علت این چیز رو من نمیدونم، بروید از سازندش رو پرسید. خود انشتن میدونی ویولون میزد. و فیزیکدان ها بودن که شاید سالها یکی از این سازها رو باز کردن و داخلش رو مطالعه کردن، سالها خم شدن روی این که ببینن آقا این کیفیت از کجاست، این صدا از کجا آمده است. در این شهر کرمونا عرض میکنم اولین خانواده معروف به نام خانواده آماتی هست. سازهای آماتی هم هنوز هست، من عکسش رو بدم شما نشون میدم. و عرض کنم که نیکولو آنتونیو استرادیواری است که این دیگه آخرین نام در کار صنعت ویولونسازی و هنر ویولونسازی است. و گوارنیری است که شاگرد او بود و برگونزی این هم شاگرد آقای آنتونیو استرادیواری است بودن. و خانواده در این برهه هست که همین تعدادی که نام بردم، یعنی آماتی که و عرض کنم که گوارنیری است، برگونزی و آنتونیوس استرادیواری است که اصطلاحا استرادیواری هم گفته میشه و به اختصار استراد میگوین، اینها ویولون هایی ساختن که شاهکار هنری است، بالاتر از همه آنتونیو استرادیواری است که عرض میکنم که در روزگار جنگ دوم ویولون هاش به چیز حدودش مثلا 60,000 دلار اینها، و آخرین اینها فکر میکنم به چیز حدود 3 تا 4 میلیون دلار به فروش رفته اگر خطا نکنم. هر شبت که به حدود 1080 ویولون ساخت آقای آنتونی استرادیواری، حدود 85 سال عمر کرد. شاگرد او گوارنریس نصف او عمر کرده، حدود 239 ساخته، مشهور است نصف اینها رو در زندان ساخته. و هر شبت که زیر سایه هنر آنتونیو استرادیواریس، یارانهای به بارنریس خیلی شهرت نداشت تا اینکه پاگانینی پیدا شد. پاگانینی، گروهی میگویند پاگانینی بزرگترین ویولونیست همه تاریخ است. پاگانینی آمد و قطعه معروف کانون با یکی از این ویولونهای گوارنریوس زد و ناگهان قیمت ویولونهای گوارنریوس بالا رفت و گروهی گفتند حتی پرتاب صدای ویولونهای گوارنریوس برابر با استاد یا اندکی بهتر هم هست. باری و بعد این ویولون ها که ساخته می شود که حالا به شما نشون خواهم داد، این ها برای چیمبر میوزیک ساخته می شود، موسیقی مجلسی. این سیم هاش هم عرض می کنم از جنس روده بود و اولین ابتکاری که شد روی این روده رو سیم نقره کشیدن، اون سیم اول ویولون رو، و رفته رفته صنعت سیم هم ترقی کرد و امروز عرض می کنم که دیگه کامل شده به لحاظ سیم. اما به لحاظ ساختمان همین است که ملاحظه می کنید. و بعد از این که عرض کنم که این ارکسترهای بزرگ و فیلهارمونیک ارکسترا و اینها پیش آمد، لازم آمد که نوازندگان مقابل چندین هزار نفر کنسرت بدهند در چمبر میوزیک که موسیقی مجلسی، شنوندگان 70 نفر، 80 نفر، 100 نفر بودن. هم ناگهان شنوندگان رسیدن به چند هزار نفر. اینا مجبور شدن تغییراتی در ویولون به وجود بیاورند، یعنی اندکی زاویه دسته و بدنه رو تغییر بدهند، اندکی خرک رو بلندتر کنند که پرتاب صدا بهتر بشود. اما سازهای استاد استرادیواریوس دست نخورد، به همون وحشی که بود همون کار رو انجام داد. بله، امروز در مغرب زمین نام آنتونیو استرادیواریوس به اندازه کپلر و نیوتن مشهور هست. و در کشور ما یه استاد یحیایی پیدا شد که همه ما مدیون این مرد هستیم. یعنی هر شما یک نغمه زیبایی از ساز این استادان میشنوید، حالا چه استاد جلیل شهناز باشه، چه آقای فرهنگ شریف باشه، چه دیگران، عرض میکنن که احتمال زیاد دارد و حتما همینجور هست که استاد یحیی و این استاد بزرگ رو نه کسی اسمش رو میدونه، نه یک موزه کوچکی، نه یک قدردانی. عرض میکنن واقعا همه چیزمان مثل همه چیزمان است. کشور آخون زده تا اون زده همین جوری خوربان دیگه. باری امروز عرض شود که و بعد که دیگه چینی ها و ژاپنی ها هم علاقمند شدن به ساختن و نواختن ویولون، رقابت شدیدی برای به دست آوردن ویولون های اون چند استاد و قیمت های اینها رو به یه وضع وحشتناکی بالا برده است. اگر اینها آماده هستن مهیار جان یکی یکی نشون بدیم. عرض شد که بله، اینها عرض میکنم که ویولون های عرض شد که آنتونیو استرادیواریوس هستن، استاد بزرگ. 1080 ویولون ساخت، چندین چلو و ویولا هم ساخت. شما میدین خانواده ویولون سه نوع ساز دارد. بله، اینها سازهایی است که میگویند ویولون از روی اینها ساخته شده. ملاحظه میکنید که از کنم که از اینها مزراوی هستن و سازهای قدیم بیشتر شرقی هستن در ویانه و اجداد ویولون رو به یکی از اینها منتسب میکنن. بله، عکس بعدی لطفا. بله، این نوع قدیمی است از کنم که از بکنم حدود قرن 17 هم هست این سازی که اونجا ملاحظه فرمایید. عکس بعدی. بله، اینجا نشون داده عرض کنم که اجداد این کلاس ها رو. عرض شد که آماتی بزرگ رو بالا میبینید، پایین نیکولو آماتی رو میبینید. از شاگردان نیکولو آماتی در صدر همه آنتونیو استرادیواریوس رو میبینید و دیگران که این پنج شاگرد، اینا شاگردان بسیار مشهور آقای آماتی هستن. از هم معروفتر همون نفر بالاست آنتونیو استرادیواریوس و بعد آنر گوارنری در پایین. ملاحظه میکنید از گوارنری، گوارنری دوم و گوارنری سوم که اینها پسران اون گوارنری بودن و عرض کنن که دیگران این خانواده ها همچنان چند نسل در کرمانا به ساختن سازهای بزرگ مشغول بودن. امروز وقتی میکنیم آماتی یا استرادیواریوس گوارنری و برگونزی، همه میشناسن که ما راجع به چی چیزی داریم صحبت میکنیم. بله. باید اساس های ساخت آقای آماتی باشه این ساز. بله. آماتی. بله اینها بین سالهای 1600 تا 1750 به کمال رسیدن. آماتی برای ویولونش 3 سیم میانداخت و بعد عرض میکنم 4 سیمه کرد ساز رو و این سنت 4 سیمه آقای آماتی باقی ماند. بله این سرپنجه یکی از سازهای آنتونیو استرادیواریوس هست. به چه زیبایی. بله گوارنریوس. 3 ساز اینجا شما از گوارنری میبینید. بله این هم یکی از کارهای آنتونیو استرادیواریوس. اون بخش پانلی که ملازم فرمایید که چین رست میگوین که چوله روش میشینه تنها چیزیست که به ویولون اضافه شده در این 250 سال گذشته. چون در روزگار قدیم میگفتن اگر میخواید ببینید که ویولونیست هست یا نه نگاه به چونهش بکنید، اگر چونهش زخمی و پینه بسته بود میگفتن این ویولونیست. اما با ساختن این بخش مشکی پایین که ملازم میکنید دیگر عرض کنم که چانه هم سالم ماند، چانه ویولونیست. بله خانمیست خندان که ویولون آنتونیو استرادیواریوس رو در آغوش گرفته و چه افتخاری. به به. بله اینم سرپنجه ویولون. بله یکی از کارهای گوارنریست اینجا، یکی از کارهای کمیاب گوارنریست. بله این خود آقای آنتونیو استرادیواریوس در کارگاهش داره سازی رو امتحان میکنه. پشت ساز ویولون میتونه دو تکه باشه یا یه تکه باشه. این ساز عرض میکنم پشتش دو تکه است، دو تکه همگون. حالا اینا به لحاظ فنی هم توضیحات خیلی مفصلی داره. بله اینجا دیگه عرض کنم که این بایستی که ویولونیست بزرگ رو نشون بده هست، ویولونیست مشهور که اینا سه تا بودن. در باب اینها صحبت میکنم، ویولونیست دارم در بابشون صحبت میکنیم. بله خدمتتون عرض کنم که این ویولون که ملازم میکنید که خیلی چیز ساده ایست، در دست نوازنده بیشتر از 70 قطعه است که یک استاد ساز باید اینها رو با دقت بتراشه و درست کنه، روی هم سوار بکنه. اون چیزی که در میانه هست و سیم ها از روش رد میشن احتمالا خرک میگوین. زیر پای راست خرک در داخل ویولون یک پلیست، یه تکه چوب خیلی معمولی به شکل استوانه است که این در صدای ویولون تأثیر فوق‌العاده داره. پشت پای راست خرک اندکی به عقب این پل رو قرار میدن و زیر پای چپ خرک هست که بس بار هست، یه تکه چوبی از اول اون کاسته ساز بنده هست که عرض میکنم که این پای چپ خرک روش قرار میگیره. وقتی نوازنده میکشه از پای راست صدایی در نمیاد، صدا کاملا خفه میشه و به پای چپ منتقل میکنه و از اونجا به همه ویولون و به پشت ویولون عرض میکنم که صدا انتقال پیدا میکنه و این صدای زیبا و فوق‌العاده رو شما میشنویم. صفحه روی ویولون از نوع سیتگاس بروس هست، یک نوع کاج مخصوص هست که بیشتر از 64 آوند در یک اینچ بایستی وجود داشته باشه تا میتوانیم از این ساز بسازیم. پشت ساز رو از کنم چوب میپل میسازن. دنده ساز یا کناره هاشم از چوب میپل هست و انقدر این سازندگان عرض میکنم ایتالیا دقت میکردن روی ساختن این ساز، از ساختن آرشه غافل شده بودن. آرشه همون شیبه آرشه کماچه خود آن بود که این شل و سفت کردن موهایی که هست که بیشتر دم اسب هست با این انگشتان صورت میگرفت. در فرانسه یک نابغهی پیدا شد به نام تورت، او آرشه رو به کمال رسوند. آرشه فوق‌العاده زیبای ویولون رو می‌بینیم که به چه زیبایی از پایین این تنشن یا کشش این آرشه رو کم و زیاد می‌کنه. آقای تورت ساخته قیمت آرشه‌های تورت اگه پیدا بشه امروز از نیم میلیون دلار هم بالاست. به آرشه میگوین روح ویولون، بدون آرشه البته میسر نیست. با به کمال رسیدن آرشه در فرانسه توسط آقای تورت و خود ویولون در ایتالیا توسط آنتونیو استرادیواریوس، گوارنریوس، برگونزی و آماتی، کار ویولون تمام شد. فقط یک تغییرات خیلی جزئی بعدها شد به خاطر عرض میکنم کاربردی که ساز پیدا کرد در فیلهارمونیک ارکستراست. و میدونید بخش رنگامیزی بخش میانیه، عرض کنم که یک ارکستر کامل فیلهارمونیک دست خانواده ویولون هست، ویولون، ویولا و چلو یا ویولونسل. این استادان ویولونسل هم میساختن. در فرهنگ اسلامی ما میگوید خرید و فروش چند چیز حرام است. یکی عرض میکنم که شراب، دو نجاسات انسانی، سه آلات موسیقی. خب شما فکر کنید که مثلا تو این فرهنگ میخواید که مثلا یا شاهای فتس به وجود بیاد یا بتهوون میخواید که مثلا تولید بشه. این آخوندیسم تاریخی به صورت یک وزنه سنگینی بوده و که به دست و پای ما بستن، ما رو فرستن توی میدان که ما در 200 متر رقابت کنیم با ملت‌های دیگه. عامل بازدارنده در هر عرض میکنم که شعبه ای از هنر و عرض میکنم که مدنیت. عرض کردم یک روز که انسان ایدئال این پدیده چه انسانی میتواند باشد. اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، برمیگردیم خدمتتون و بحث رو ادامه میدیم.
Thank you.
شاهکارهای ویولون در موسیقی ایرانی هم قطعی بود که شنید از پرویز یا حقی. این سه صدای ویولونی که شنیدی تا اومد به اینجا برسد زحمات فوق‌العاده و کارهای بسیاری شد. این قطعه‌ای که شنیدید هدیه دوست گرامی آقای یزدان فنا بود که شنید واقعا زیبا و دلاویز بود. این قطعه از کارهای قدیم پرویز یاحقی. در مغرب زمین همواره ویولونیست های بزرگ وجود داشتن و وجود دارن، چون عرض کردم هنر در مغرب نهادینه شده است. اگر آقای اوشتراخ بمیرد آقای هایفتس هست، اگر هایفتس بمیرد یهودی مناهین هست، عرض میکنم آیساک استرن هست، آیساک پرلمن هست، عرض میکنم همواره ویولونیست های بزرگ هستن، پاسدار معنویت این سرزمین. در کشور ما همه چیز مبتنی و کوشش فردی است، هیچ چیز نهادینه نشده. یه روز یک سیستمی میاد اندکی لطف دارد به این قضایا مترقی است، این کلاس‌های موسیقی دایر میشه، یک روز یک آخوندی از قعر زمین بیرون میاد با اون تسلبی که در ذهن دارد و اون تعصبات سفیهانه کار مهم. و هرگاه اتفاق بدی در جامعه میفته نخستین قربانیش معمولا هنر است و موسیقی. حالا ساز به پرویز یاحقی رو شنیدیم، ساز با لهجه ایرانی، سرپنجه یک هنرمند ایرانی، به چه زیبایی نواخته شد از دیوید اوشتراخ، یکی از بزرگترین سولیست های تاریخ ویولون. هم یه قطعه بشنویم ببینیم در واقع دیوید اوشتراخ به سال 1974 این سولیست بزرگ از جهان رفته. اگر آماده هست لطف کنید پخش کنید هموطنان بشنوان سرپنجه دیوید اوشتراخ. Thank you. بله دیوید اوستراخ. بعضی کسان بر این هستن که موسیقی دیوید اوستراخ نرمی و دتابت یهودی منیوهین با از کنم که تکنیکال اکسپرتیز هایفت رو با هم داشت. گروهی بر این هستن که هایفت بزرگترین ویولونیست این قرن بوده. گروهی نظری دیگری دارن، اما اینها نخبگان این هنر بودن، این سه چهار تنی که نام بردم خدمتتون. و در این 20 سال گذشته این عرض کنم که بچهای چین و ژاپن اینها هم به لحاظ فنی خیلی فوق‌العاده ساز می‌زنن، اما روح موسیقی هایفت و اوستراخ و اینها چیز دیگری است که اینها هرگز به اینها نرسیدن هنوز. اگر حاضر هست یک قطعه ای از سرپنجه یاشا هایفت، یکی از نخبگان عرض بکنم که هنر ویولون هایفت بوده و از کسانی که در کار موسیقی کلاسیک هستن با این نام ها به خوبی آشنا هستن. برای شیده موسیقی کلاسیک مدتی تمرین و تکرار هم لازم است که باید مثلا واقعا زیبایی هاش رو درک بکنه. اگر آماده هست لطفاً یه قصه هم از آقای یاشا هایفت بشنویم و برنامه امشب رو تمام بکنیم، با هم بتران صحبت کنیم. جان؟ نمیده؟ خب تموم شد، مهم نیست. پس کاری بکنید که از هم بتران موسیقی دیگری بشنون ایرانی، یک موسیقی ایرانی میشنویم و برمیگردیم خدمت شما. خطا رو باز بکنیم با شما هموطن گرامی صحبت میکنیم تا چند دقیقه دیگر. Thank you. بله، با درود بر شما هموطنان گرامی در باب ویران صحبت میکردیم که امروز میگویند پادشاه آلات موسیقی و قطعاتی خدمتون پخش کردید با هموطنان صحبت کنیم. الو بپر به قربان. الو الو الو
آقای مشیری سلام عرض کردم.
سلام قربان، حالتون چطوره؟
از آلمان زنگ میزنم خدمتتون.
درود بر شما قربان، بفرمایید.
شما فرمودید که عده‌ای بر این باورن که حافظ قرآن کسانی دیگر غیر از حافظ شیرین سخن خودمون، و فرمودید که میتونه این هم درست باشه. من نمیدونم چرا بعضی از علاقمندان و حافظ شناسان ما بر اینن که ثابت بکنن که حافظ قرآن حافظ دیگری غیر از این حافظه. مگه حافظ قرآن بودن نقطه ضعفه؟ در صورتی که اگر منطقی به مسئله نگاه بکنیم، نه تنها کم بود بلکه نقطه قوت حافظی که قرآن را از حفظه، برای اینه که تسلط داره بر اون. بر اون فرق بین دانش داشتن در چیزی و باور داشتن به اون. حافظ به خاطر تسلط بر محتوای قرآنی که وعدای اون رو افسانه میدونه تا واقعیت، و از این بابتی که میفرماید من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ دوش لعلش اشهی می داد حافظ را، ولی من نه آنم که این افسانه ها باور کنم.
به به،
و یا این که می فرماید پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروه، ناخنف باشم اگر من به جوی نفروشم.
به به،
فرق پوشی من از غایت دینداری نیست، خرده‌ای در سر صد عید نهان می‌کنید.
به به،
قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان
ما را بس.
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. آقای مشیری، جالب‌تر از این بود که آقای استاد دانشگاهی از دانشگاه‌های آمریکا به عنوان خیام شناس مهمان برنامه رادیو آمریکا بود، و ایشان خیام شکاک علمی ریاضیدان فیلسوف را مؤمن به اسلام نامید و مذهب او را هم سنی کرد. خیامی که به طور صریح نظرش راجب این نگرش گفته، میگه تا چند زنی به روی دریاها خشت،
بیزار شدم
ز بت پرستان کنشت. خیام چه گفت دوزخی خواهد بود؟
چه رفت به دوزخ و کامت. بله،
اینجوری که داده ها نشون میده خیام حافظ که جای خود داره. حتی خدا باوری مولوی هم غیر از اونی که محمد میگه، محمد خدا رو کیش داده به آسمونا، و برای رسیدن به اونا باید آسمونای پی بکنه تا باش برسید، ولی مولوی خدا را در خود انسان ها میبینه و اصلا خود انسان میدونه. اینجوری که میفرماید آنها که طلبکار خدایید خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید. متشکر از وقتی که به من دادید.
قربان شما. آنها که طلبکار خدایید خدایید، بیرون ز شما نیست. بله، هر شبت که این قضایی ها واقعا شگفت‌انگیزه. یعنی ما به عوض این که مرفض کنیم به محتوای شاهنامه نگاه کنیم، 50,000 بیت، ببینیم آقا این استاد چگونه میاندیشیده، اندیشش رو در اشعارش پیدا بکنیم، میرویم سراغ یک بیت که یک جایی گفته است که نمیدونم شیعه اینجور و اینا. یا حافظ، درست میفرمایید، من با شما موافقم، باید در محتوای کتاب نگاه کرد، جستجوگر اندیشه شاعر بود، نه اینجا یه جایی که به ضرورت و با اون همه مزایایی که بر زندگیش حاکم بوده بیچاره مجبور بوده چیزی بگوید که جلو نشر کتابش رو نگیرم. بفرمای قربان.
آقای مشیری
جان، قربان،
با عرض درود و تشکر از برنامه‌تون.
درود بر شما. صداتون یه خورده کوتاست، لطفاً بلندتر بفرمایید.
آقای مشیری، من سوالی داشتم در رابطه با به اصطلاح این ایهام و ابهامی که در شعر هست، علی خصوص خب شعر حافظ.
بله.
و اینجوری به نظر من میاد که این صنعتی که شاعر به کار میبره میتونه به چند دلیل باشه. حالا البته چون من نوآموز هستم در این مسائل، خیلی علاقمندم نظر شما رو بدونم. به نظر من میاد که از طرفی این صنعتی ایهام یک ترفندی است که شاعر به کار میبره برای اینکه اونجوری که کلمه ها لغات کنار هم و معانی رو کنار هم قرار میده، شعر یک در یک حاله ای از یک ابهامی در شعر از خودش بروز میده که این به نوعی شعر رو زیباتر میکنه. از یه طرفی میتونه شاعر یا حالا نویسنده میتونه در بیان افکار پیچیده‌ای که داره، حالا این افکار مثلا عرفانی باشه یا فلسفی باشه، به خاطر اون پیچیدگی که در افکارش هست و اینا رو به صورت که حالا شعر بیان میکنه، طبیعتاً اون شعرم به نوعی این حالتها رو پیدا میکنه. حالا میخواستم نظر شما رو ببینم، مثلا کلن شعر حافظ، چون واقعا وقتی دادم میخونه میبینی که حداقل برای من نوآموز خیلی این معانی و اینها یک حالتهای جالبی داره از این جهت. اگه یه توضیحی در این رابطه بدید متشکر میشم.
ممنونم از شما، قربان شما.
خیلی ممنون.
بسیار لطف کرد. ببینید عزیزان، ابهام که خوب نیست، ابهام خلاف فصاحت هست. ایهام مطلب دیگری است. ایهام یعنی که شاعر دو معنی در یک لغت به کار ببرد و مقصود او به گمان اهل فن معنی دورتر باشد. درست گفتید. بعض اوقات برای اینکه مطلبی رو پنهان بکنه یه چیزی رو با دو معنی وارد میکنه. ببین میگن ایهام در واقع یک معنی بلافاصله وارد ذهن میشه، یک معنی وقتی فکر میکنید به نظر میاد. یکی از هنرهای حافظ هم همین است. ایهام بسیار به کار برده. حالا یک شبی هم اگر که فرصت بود همتون خواهد بود، این ایهام ها رو جدا میکنیم، یکی که خدمتون میخونیم. از این کارا بسیار کردن مقالات در باب ایهام. اینو فرمایید بگذاریم یک شبی دیگر. اگر چه باد فرح بخش و باد گل ریز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. به عنوان مثال عرض میکنم. بسیاری گفتن مقصود شاعر معنی دوم هست که خیلی زود به ذهن میرسه، چون تا ما میگوییم محتسب تیز است یک چیزی به ذهن ما میاد، یک معنی، و بعد وقتی فکر میکنیم معنی دوم. این میگن ایهام. اما ابهام از ضعفه، یعنی شاعر اگه سخنی بگه که مبهم باشه اون چیز خوبی نیست. شعر باید کاملا صریح و واضح باشه و فصیح. اجازه فرمایید که در صنعت ایهام و شعر حافظ که مقالات بسیار هم در این باب نوشته شده، یک شب دیگری در خدمتتون صحبت کنیم. بفرمایید قربان.
سلام آقای مشیری.
سلام بر شما.
خسته نباشید.
ممنونم از شما.
جناب، جامعه ما برای اینکه بهتر بشه به انقلاب فرهنگی نیاز داره و میشه گفت شما این کار شروع کردید.
اختیار داری.
آقای مشیری، این مسئله تزیه ایران همه رو نگران کرده. من یه صحبت کوچیکی در این رابطه داشتم.
تزیه ایران
جان.
بله بفرمایید.
شاید ذهن ها بهتر خود باز بشه. چیزی که مسلمه تذکیه طلب وجود داره، حالا در میانه بعضی به صورت سازمان یافته است، در بعضی به صورت پراکنده و منفرد. همطور که ما توی فارس ها مثلا شهونیست داریم، شهونیست فارس داریم، شهونیست فارس خودش صاحب ایران میدونه و دیگران رو مستجر و به خودش اجازه میده که برای دیگران تصمیم بگیره و اگر هم سنگ ایران رو به سینه میزنه به خاطر سیادت خودشه، به خاطر حفظ برتری خودشه، نه برای ایران. البته این تناب بین ادهی به اصطلاح روشنفکر فارس وجود داره. بدن جامعه کلا با این موضوع بیگانه است و اون رو رد میکنه. به نظر من یعنی اصلا کلا اینجوره، هیچ تحول اجتماعی در هیچ جای دنیا روی نمیده تا زمینهاش از قبل قدیم نیومده باشه.
شما میفرمایید عزیزم شونیست فارس یعنی چه؟ من معنیشو نمیفهمم. میشه شما توضیح بدید شونیست فارس یعنی چی؟
شونیست فارس البته من اینو فقط خواستم ذهن آماده بشه. وقتی میگم تجزیه طلب وجود داره، خب در مقابل شونیست فارس وجود داره. اون این زمینه رو پدید آورده. وگرنه تجزیه طلب از کجا پدید میاد؟ وقتی تجزیه طلب بتونه برابر با یه انسان دیگه زندگی کنه، با یه فارس، این خب اصلا این مسئله یعنی فکر تجزیه طلبی به وجود نمیاد. وقتی یه دونه یک کسی به عنوان فارس خودش صاحب ایران میدونه و اقوام دیگر رو کوچیک میکنه و اونا اجازه نمیده که وزیر بشن، کاردار بشن، نخست وزیر بشن، هیچ کاره بشن، تحقیرشون میکنه، اون آقا شونیست فارسه. چون خودش رو برتر میده و دیگران رو کوچیکتر. حالا من منظورم شخص خصوصی نیست، من در کل دارم صحبت میکنم ولی وجود داره. حالا اگه میخوایم من اجازه بدیم من حرفم ادامه بدم.
بفرمایید یک دقیقه لطف کنید تمام کنید چون هموطنان روی خط هستن. لطف فرمایید. بفرمایید.
باشه من نمیدونم از کجاش ادامه بدم.
میفرمایید راجع به تجزیه و شونیسم فارس و از این حرفا. بفرمایید.
باش حالا میگم تجزیه طلب وجود داره. من میگم این که میگم یکی میخواد تجزیه بشه از فکر، از قبل باید فکر وجود داشته باشه. من فقط میخوام اینو تاکید کنم که توی کلا این مسئله وجود نداره، چون کسی تا حالا نتونسته یه سندی یه گروهی یا یه چیزی رو پیدا کنه که در جهت جدایی کردستان ایران از ایران تلاش داشته باشه، خواسته این کار کرده باشه. یعنی هیچ سندی وجود نداره، فقط ادعاست. من نمیگم فعل کرده تجزیه طلب وجود نداره، وجود داره ولی به صورت پراکنده است، تحت تاثیر محیطیه که درش رشد کرده به خاطر تحقیری که شده، به خاطر محرومیتایی که کشیده. من نمیگم دلسوزی واسه خودمون نمیکنم چون این واسه تمام ایران بوده، در شرایط دیکتاتوری همه بهش ظلم میشه. فقط من میخوام بگم ما به ایران وفاداریم، ایران رو دوست داریم. اینم نمیگم که خوشایند کسی باشه، چون اصلا مهم نیست که خوشش میاد که نمیاد. مسائل اجتماعی تابع یه فرموله که تابع قانونیه، ما هم باید از این قانون پیروی کنیم، ما هم باید تابع این قانون باشیم. کل حرف من اینه، ببخشید وقت من میگیریم میگرم، شرایط ایران خیلی حساسه، ما باید در این شرایط همبستگی خودمون رو حفظ کنیم. مشکل همه ما در داخل ایران حل میشه، در یک ایران آزاد بر پایه رأی مردم.
و شما
حرف من کلا این همینه.
ممنونم از شما قربان، متشکرم. لطف فرمودید. من معنی شونیست و فارس هم نفهمیدم. این لغت باید جدید باشه. یه چیز حدود 4-5 سالیست به گوش من میخوره شونیسم فارس. فارس یعنی چه؟ حالا کسی اومد در باب مثلا تاریخ زبان فارسی تحقیق کرد یا به این زبان علاقه نشون داد، این میشه شونیسم فارس یا شونیست فارس. مثلا آقای کسروی شونیست فارس بوده مثلا، یا صادق هدایت، یا فرض فرمایید که دیگر. این قضایه رو من جدید میشنم، تعجبم میکنم واقعا، چون این مفاهیمیست که با ذهن من آشنا نیست، با اینها معنوس نیستم من هنوز بفهمم که چه کسی فارسه، چه کسی فارس نیست. اصلا فارس بودن اصلا یعنی چه؟ چه معنی میده؟ و تا اونجا که به تجزیه ایران مربوط هست بنده گمان نمی کنم اگر یک مملکتی 1000 سال مرزی نداشت و هزار سال حکومتی از خود نداشت و هزار سال بیگانگان به حکومت کردند و بعد از خاکستر تاریخ دوباره بیرون آمد به نام مملکت ایران که درش اقوام ایرانی زندگی میکنند، بنده فکر نمیکنم هرگز این کشور قابل تجزیه باشه. معدودی هستن میگوین که ما مثلا نمیدونم ترکیم، یکی میگوید کردیم، اما نه، هنوز فکر میکنم که درصد بالای مردم آذربایجان، درصد بالای مردم کردستان، اینا خود رو ایرانی میدانند. یک کشور ما داریم به نام ایران، نمیدونم زبانهای محلی هم داریم مثل همه جای دیگه، ولی این شونیسم فارس ما نمیدونم منظور چی هست، واقعا داستان چه بوده. میگویند به ما ظلم شده. بنده میخوام خدمتتون عرض کنم که به کجا ظلم نشده. بنده چون با بختیاری آشنا هستم، بختیاری زبانش هم زبان ایرانیه دیگه، این نیست که بگویم حالا چیز دیگریست. از زمان کوروش کبیر تا امروز هیچ کس برای مردم هیچ کار نکرده. خب اینا فارس بودن دیگه، باعثی برای اینا یک کاری میشد. اگر شونیسم فارس بود باعثی داغت برای اینا یک کاری میکردن، برای کردها نمیکردن یا برای مثلا آذربایجان نمیکردن. وقتی دیکتاتوری هست عزیز من، این ظلم بستویه بر همه جا برقرار هست، در همه جا. اصلا شما ببینید در این ایالت بلوچستان هیچ کس کار کرد؟ هیچ کس از رادیو هرگز شنیدید که مثلا در بلوچستان فلان کار شد؟ این دیکتاتوری هست، ستمکاری در همه جای کشور برقرار هست. حالا اگر یک عده هم پیدا شدن که بخوان علیه دولت اقدام بکنن که دیگه بدتر. اما چیزی من به عنوان شونیسم فارس من هنوز نمیشناسم یعنی چه، معنیش رو نمیفهمم. بفرما قربان.
جانم بیام شیری.
جانم بلندتر صحبت بفرمایید.
با درود به شما و تشکر از برنامه های بسیار با ارزش که برای ما.
ممنونم از شما عزیزم.
دو تا سوال از خدمتتون خواستم بکنم. هر دو این سوال ها مربوط به یکی از برنامه های تلویزیونی است که آقای اگه اشکال نداشته باشه آقای هومر ابراهامیان که در تاریخ و این چیزا مطالعه زیادی دارن مطرح کردن.
بلند بفرمایزم. بله،
ایشون میفرمودن که به دو مورد در برنامه‌شون اشاره کردن. یکی این که شایع هستش که شهر بانو همسر امام حسین بوده و ایشون گفتن اصولا همچین چیزی واقعیت نداشته و می‌خواستم ببینم که آیا شما بر اساس اطلاعات خودتون به این مورد توضیح بفرمایید. و دوم این که یه نکته رو اشاره کردن که کوت کردن از امام حسین که ایشون گفتن که ایرانی ها پست‌ترین ایرانی ها از بالاترین ایرانی ها از پسترین عرب ها پایین ترن و پسترین عرب ها از بالاترین ایرانی ها برترن. ایشون از کد کردن از امام حسین که در یکی از نویسنده ها نوشته در کتابی. در این مورد هم میخواستم من که شما اطلاعی دارین لطف فهمید توضیح بدین.
و ممنونم از شما عزیزم.
خیلی متشکرم.
مرسی. عرض میکنم که این داستان این تشیع که بر محور امام و امامت میچرخه و اینها، ایرانی آمدن که یک رنگ ایرانی هم به این خانواده بزنن و این ریشه های این رو قوی تر بکنن و دست به دامان دروغ ها و جعل و تزویر ها زدن. از جمله این که دختر یزگرد به نام شهربانو اینها رو بردن بفروشن در مدینه اونجا و علی گفته است که دختر شاهان رو نمیشه بودو، شهربانو رو گرفته است برای حسین تشنلم. عزیزم یزگرد 12 سالش بوده که گریخته از تیسفون، از مدائن گریخته. یه بچه 12 ساله دخترش باید چند ساله باشه که حسین تشنه لبم بگیره. یا دروغای شاخداریست که اینها ساختن که بگوین این سجاد، این امام چهارم، همین علی اصغر، این تو مادرش ایرانی بوده و چون مادرش ایرانی بوده از خودمان است. این داستان ها بود که در آوردن. حالا ممکنه که این حسین یک زن ایرانی هم داشته بوده، اما ما نمیدانیم. اما چیزی به نام شهربانو ما در تاریخ اسلام ندیدیم و یزدگرد هم نمیتوانست دختری داشته باشه. در ثانی اگر که یزدگرد دختری میداشت روزگاری که میخواد فرار بکنه که میگوین 12,000 موسیقیدان به همراه داشت و عمله طرب و نمیدونم کسانی که دارند کار میکردن، دخترش رو نمیداشت اونجا و فرار بکنه که حالا عرب یاد اصیف کنه ببرد بردش به حسن تشکلن. اینها از سبب که جز افسانه هاست این قضایا. و بعد میگویند که ایشان گریخت به سمت ایران و در کوه ها غیب شد و اینها. این داستان ها رو شنیدیم، اما اینها حقایق تاریخی عزیزم نیستن. اون چیزی هم که فرمودی راجع به اینکه حسین چنین گفته در یکی از آثار یک از این مؤلفین اهل قم برای بندم فرستادن اون چیز کتاب رو که میگوید که اینها مردمان پستی هستند و بعید نیست، هیچ بعید نیست، چون در روزگار بنی امیه ایرانیان رو موالی میخواندند و به اینها زن نمیدادند و از اینها زن میگرفتند، اینها رو پیش نماز نمیگذاشتند، در جنگ در صفحه اول میذاشتند، به موالی حقوق نمیدادند، یعنی در غنیمت شریک نمیکردند و اینها. هیچ بعید نیست گفته باشه. در همین ماجرای کربلا میگوید که یا بگذارید من برگردم سر قبر جدم، یعنی مدینه، یا بگذارید که خودم بروم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بروم به ایران به جنگ کفار دیلمی، چون کافر دیلمی رو بدترین نوع کافر میشناختن. دیلمیان چون بسیار شجاع بودن با عرب ها بسیار جنگ میکردن و سرزمین خود رو به دست عرب نمیدادن، میگفتن کفار دیلمی بدترین ضرب المثل شده بود. حسین گفته است من بوده برم حرب بکنم با کفار دیلمی. خب حسین یک آدم بیگانه بوده، یک مرد عربی بوده، عرض میکنم که از همین باج و خراج هایی که میبردن شکمش رو پر میکرده. شما بگونی مثلا آقا به زبان فارسی صحبت میکرده و شاهنامه میخوانده و چیز میکرده، چای قمپلو میخورده و اینها، قصه حسین کرد بود، یه مرد عربی بود، این در منزل شما رو میزد در باز میکرده احتمالا وحشت میکرده میدیدنش و یارانش. اینا رو رنگ ایرانی زدن که برای ما قابل پسند بشوند. شما نگاه کنید چهرهایی که از اینا میکشن، چشمای درشت و رنگ مهتابی و اینها، عجیب باش مردم ها اون عجیب غریب بودن. آقا اینجوری نبود داستان، که ایرانیزه شدن اینها در خیال ایرانیان بیچاره. تصویری که از امام اول میکشند، شما توصیفاتی که مورخین کردن از این آقا بخونید ببینید چه ماشاءالله چه ظاهری داشت. طبری میگوید منطقه که به میان بستی 14 بودی بدست. بدست یعنی وجب، یعنی این منطقه کمربندی که میبرد 14 وجب دور کمر این آقا بوده. میشن یک آدم قره قلمی کمرباری که زیبا صورتی که پنداری عیدادگی داد. بفرمایید. حالا اینا به محض ما کجا مربوط هست نمیدونم، ولی میفرمایید امام جواب این خدمتتون. بفرمایید قربان.
سلام آقای مشیری.
سلام از بنده قربان.
مدتی که افتخار دارم که به برنامه‌های شما گوش بکنم و واقعا مستفیض میشم.
قربان شما، لطف کنید.
مطلبی رو که هستش، برخی از این هموطنان عزیز هنوز که هنوزه مسئله فارس، کرد، کرد همه این مسائل رو مطرح میکنن.
بله واقعا عجیبه، برای منم عجیبه.
به قول معروف میگه که این ما و من نشانه بیگانگی بود، صد دل به یک دیگر چو شود آشنا یکی.
بله.
و مطلب دیگه ای که هستش همون مطلبی که دیشب فرمودید که مثلا در عراق اگر تیری در رفت اون ارتش فرار میکرد، یا در ایران مسئله ای بود ارتش به اصطلاح کاری نمیکرد به اون صورت، یا به قول معروف هر نظامیانی که دفاع میکردن شاهشون میره یا غیره، به این دلیل بود که این آقایون نیومده بودن اون فرهنگ وطن پرستی رو تعمیم بدن.
بله.
آقایون میومدن خودشون رو اصل قرار میدادن.
بله.
به اصطلاح سلطان ذل الله میشد.
بله، رعیتان
روحیه شهرپرستی رو میخواستن چیز بکنن.
بله، بله.
اما دیدیم که مثلا در جنگ ایران و عراق کسایی که این مملکت رو حفظ کردن این جوانای کوچه و بازار بودن.
بله،
که وایستادن. بله. پاش الان هم خدای ناکرده اگر مسئله ای در مورد ایران پیش بیاد، همه ما باید این ما و منها رو بگذاریم کنار و از ایران دفاع بکنیم. ایران مال همه ایرانی هاست.
بله.
نه به هیچ آیت الله، نه به هیچ شاهی تعلق داره، مال تماممونه، که انشالله هممونم یک رأی مساوی داریم و انشالله همگی بر این آزادگی دوباره ایران جشن خواهیم گرفت.
درود بر شما.
ممنونم ازت.
خیلی لطف فرمودید. بله عزیزم، ببینید وقتی که سیستم استبدادی هست، یک شخصی میاد خودش رو خلاصه کائنات و سرور موجودات میداند، عرض میکنم که همه چیز رو بر محور شخصیت خود میخواد، هیچ مسئولیتی هم به هیچ کس واگذار نمیکنه، دوست هم نمیدارد که قضیه وطن و وطن دوستی یا اینها در دلها باشد و این معنی رو گسترش بده. مرتب میخواد که عظمت رهبر و سرسپردگی به رهبر و زمینه عبودیت رو غنی بکند. این بود که در ایران گذشته میدیدیم که همه چیز شاهنشاهی است. آقا این مملکت صاحب داره، این با مملکت تاریخی داره، چی چی تو شاهنشاهی به قول عوام، هر چه دست میزدی شاهنشاهی، هیچ چیز ملی نبود. شهرهای ایران هر کدام هزار سال یا بیشتر تاریخ دارن، قهرمانان داشتن، شعرا داشتن، بزرگان داشتن، هر جا میرفتیم مجسمه ای آقا بود. آدم زنده خودش مجسمه نمیسازه که، عزیزم که قهرمانی پیدا میشه در یک ملتی، کارهای شگفت‌انگیز، خدمات برجسته میکنه، وقتی میمیره به خاطر اینکه خاطرش در دلها بماند، مردم برای قدردانی از زحمات اون قهرمان یک مجسمه از یک جایی میسازن. آدم زنده هر طرف داره حرکت میکنه و به بودجه مردم مجسمه خودش میسازه اینجا اونجا، مثل این صدام حسین یا اون عرض میکنم که مرحوم خودمون، هر شهر میرفتی مجسمه آقا بود. آقا تبریز، تبریز قهرمان، بابا با این همه تاریخ مجسمه آقا بود اونجا، مجسمه بود که آقا میبردن سرش اینا، پنداری که این شهر ملک ایناست. این اندیشه وطن دوستی و این ناسیونالیسمی که واقعا برای اولین بار به معنی خاص کلمه در روزگار مشروطه بود که بین ما پراکنده شد و برانگیخت مردم رو به عشق به ایران، اینا همه رو سرکوب کردن، از میون بردن. این اندیشه شاه دوستی و نمیدونم سرسپردگی به اعلی حضرت و این داستان ها رو گسترش داده بودند و هیچ مسئولیت هم به هیچ کس نمیدادن. عرض کردم در چنین زمینه ای افراد خودپسند میشن، خودپرست میشن، میخوان گلیم خیش به در ببرن از موج. وقتی وظیفه ملی به شخص واگذار نشه، خودش رو سهیم در سرنوشت مملکت نمیدونه، میگه آ من بردارم ببرم این زندگی برای خودم درست کنم. یعنی اون حس ناسیونالیسم و وطن دوستی رفته رفته زایل میشه، رفته رفته میخواد این آقای مستبد برای مردم خدا بشه، مثل استالین فرض فرمایید، هرچی از این مردم بیچاره میکشته از من میبرد، اینا از وحشت این مثل که بیشتر به این عرض میکنند که ظاهرا ارادت میبرزیدند و سر تعظیم فرود میآوردند. کار به جایی کشید که استالین خدا شده بود، یعنی در این اواخر عمرش وقتی که جشن انقلاب میگرفتن، این مهندسای روسی تصویری درست کرده بودن بالای مسکو پرتاب میکردن با نور، یک استالین عظیمی چند کیلومتر در چند کیلومتر ساخته میشد، نگاه میکردن مثل خدا، استالین خدا شده بودیم. همین کار رو هم تو کشور ما باید اندکی کم و زیاد میکردن. سینما میرفتی آقا بودش، روزنامه رو باز میکردی این آقا بودش، نمیدونم هر خبری از رادیو پخش میشد با اسم این آقا شروع میشد. آقا چه خبره؟ مثل این مملکت ملک سرزمین این آقا اربابه. آقای مالی مردم، مردم رو باید تقویت کرد، روحیه وطن دوستی و مسئولیت رو باید گسترش داد. آتاتورک میامده جوانای 7 ساله رو میآورده سالی یک بار به مدت یک هفته، میگفت که استانداران و بزرگان مملکت باید بایستن کنار میز، بچه 7 ساله رو میذاشتن پشت میز که فرمان روایی کنه. تمرین بودیم برای بچه های ترکیه رهبری. ما کار ما برعکس بوده. بودن آقا رو نگاه میکردیم میبین نخل و زیتون و تاج و چهار تا ستاره و بینه هیچ کار هست این بیچاره بدبخت. این آدم بدبختیه بدبخت. فیلد مارشال هیچ کاره. آب نمیتونه بخوره بدون اجازه. اینا گرفتاری های استبداره عزیزم، گرفتاری هاست اینا، بدبختی هاست. بفرمه قربان.
الو.
بفرمه خانم.
سلام استاد بزرگ.
مخلص شما قربان. بفرمه خانم.
مزاحمتون شدم. اون هفته باهاتون صحبت کردم، خواهش کردم نظرتون رو راجع به کتاب اسلام در ایران به من بگید. که حداد عادل هم یه مقدمه براش نوشته متاسفانه
فراموش کردم.
بله یه تلفن از ایران شد
راجع به کتاب پتروشفسکی بود نه؟
بله. بعد یه سوال دیگه هم داشتم که شما توی یک از برنامهاتون راجع به یه کتابی از مطهری گفتین که پر از تناقضات، اسم اون کتاب هم اگر خاطرتون هست لطف کنین بفرمایید.
چش
بعدم یه سوال بیام الان به ذهنم رسید وقتی داشتین راجع به حسین تشنه لب به قول خودتون صحبت میکردین، گفتین که گفته برم پیش پسر عموم یا برم ایران یا برم مدینه. خب پس دعواشون سر چی بود؟ آخرش چی شد؟
حالا عرض میکنم مرجومم فتمتون
قربون محبتتون آقای مجید، خیلی خوشحال شدم.
ممنونم از شما. ببینید که ما چقدر بدبخت گرفتار هستیم. حساب بکنید یه روز چند بیلیون ساعت کار مفید که میشد صرف آبادی مملکت بشه، کندن قنات بشه، ساختن راه‌ها بشه، تولید کارخانه ها بشه، درختکاری بشه، صرف این داستان حسین تشنه لب شد. شما فکر بکنید چند میلیارد ساعت صرف این قضیه شده و چه زیانی ملت و بیچاره هر سال داره میده بابت این حسین تشنه لب. به ما چه ربطی داشته آخه این داستان؟ بله گفت یا بگذارید برم به نمایندگان ابن زیاد، میگفت چون یزید در شام بود. اگه بخواید تجسم بکنید که صحنه چه بود، یزید در دمشق بود، ابن زیاد عبیدالله ابن زیاد فرمانده یزید بود در کوفه، فرستاده بود به صحرای کربلا. عرض میکنن که ابن سعد رو، پسر سعد ابن ابی وقاص و شمر رو که دایی همین عباس بود و حسین بود و اینها، گفت بروید اونجا و از او بیعت بگیرید برای یزید. امریه رو ابلاغ کردن، گفت نه شما اجازه بدید که من یا برگردم پیش جدم یا بروم ایران با کفار دیلمی حرب بکنم یا برم خودم پیش یزید حسابم باش تصویه کنم. گفتن نه، انبیه این هست که اینجا شما یا بیعت کنید که ما شما رو بکشیم. گفت خیلی خب من بیعت نمی کنم و کشتم. این بود داستان. کتاب پتروشفسکی در ایران کتاب بدی نیست، اما کتاب اونچنانی هم نیست، یه کار میان مایه ایست به گمان من. این رو خیلی مختصر بگم، یه اطلاعات مفیدی داره اما همچین کتابی هم نیست که داشت فکر کنید که حرف آخر رو زده باشه. نه، تحلیلی کرده از اسلام در ایران و از بیشتر رو مسائل اقتصادی تکیه دارد و اینها. بد کتابی نیست، با یه کتاب نمیشه باید عرض کنم که تصویر کامل به دست آورد. باید این کتاب رو خوان، کتاب های دیگر رو هم خوان و روی همین اطلاعات درستی رو کشف کرد. این داستان امیدوارم چیزی یادم نرفته باشه. فکر کنم که آها مطهری عزیزم، لازم نیست که شما حالا فلان کتاب مطهری رو، یه تعداد از کتاباش هست ولی یادم نیست واقعا اینا رو، این آخوندا حرفاشون پر تضاد و مغلطه است. ضرورتی نداره شما کتاب خاصی رو بردارید درش این تضادها و مغالطات رو پیدا کنید. هر کدوم کتابشون رو بردارید فرقی نمیکنه، خطا نرفتید. دو تا پاراگرافش رو بخونید ببینید که پر مغلطه و پر تضاد. کار اینها بر مغالطات و دروغ از ابتدا آغاز شده، کار اینها جعل و تزویر بوده از ابتدا و ادامه دارد. هیچ حقیقتی در اینها نبوده، هیچ حقیقتی در کار این آخوندها نبوده از ابتدای کار. اهریمنان که میگویند در این اساطیر ملی ما هم اینها هستن. باور بفرمایید اهریمن اینها هستن، یعنی بنده که هیچ ضرر و زیانی هم از این آخوندها شخصا ندیدم تا به امروز، اینها رو به عنوان اهریمن نگاه میکنم، فکر میکنم اهریمنی که در شاهنامه آمده و در تعلیمات اشو زرتشت بزرگ، اینها هستن اهریمن. یعنی اینا نمایندگان شر و بدی هستن، در مقابل نمایندگان خیر و نور و جبهه نیکی، اینها نمایندگان شر و بدی هستن، چون کارشون با دروغ آغاز میشه و به دروغ پایان پیدا میکنه. هر چی میگوین دروغ میگوین. خب هموطنان گرامی، عرض میشود که ما چند بار سعی کردیم در خدمت هموطنان خواهش بکنیم وقتی یک موضوعی هست خطا رو باز میکنیم، لطف کنید در باب موضوع صحبت کنیم. این همه مطالب واقعا مهم تاریخی، امشب خدمت شما گفتیم مثل تاریخ ویولون و میدونم قضایایی که گذشت و این همه قضایای مهم بود. ما فکر کردیم که دو سوال هم هست، یکی میشد شوونیسم به فارس و عرض میکنم که چیزهایی که اصلا ربطی هم نداشت، مثل این که اینجا ما خشت میزنیم خلاصش به قول عوام الناس، هیچ مطلبی نبود واقعا، سوالی نبود در این ارتباط. البته بنده میفهمم مشکل چه چیزیست. مشکل این است که ما یک صحبتی میکنیم در باب یک مطلبی، بعد هموطنی میخواد سوالی بکنه نمیشه، این سوال رو نگر میداره وسط یک مطلب دیگه، مرحمت میکنن زنگ میزنن یه راجع به بهمن جازویه میان بحث مثلا مربوط به حافظ، بهمن جازویه علی رو کش یا بهمن جازویه علی رو نکش. این سوالی که میشه لطف کنید در باب موضوع باشه عزیزم. آخر بابا چه فرقی میکرد؟ ما امشب راجع به فرض فرمایید که مثلا تاریخ موسیقی و سازا و نمیدونم شاهنامه ما آبادی خدمتون باربد و خسرو پرویز و بهرام چوبین و هیچ سوالی نبود، اینا قد مهم نبودن؟ بسیار خوب. عرض شود که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، شاعر گفته است من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید، لطف کردید که حوصله به خرج دارید. تا جلسه دیگر که فکر کنم روز شنبه باشه، باعث شما رو خدا بسپارم. از همه هموطنانی که نامه نوشتند و کتاب بزن تعدادش هم بسیار زیاد شده، اینها رو بنده یادداشت می‌کنم یکی یکی و روز شنبه به طور رسمی سپاسگزاری میکنم. از مهیار عزیزم در اتاق فرمان سپاسگزارم و از شما هموطنان گرامی درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.